أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دلیل پنجم بر شرطیت قدرت بر تسلیم در صحت پی به صحت معاوضه این بود که غرض از بی و همینطور امور معاوضی دیگر انتفاع کل من المتعاقدین به ما یسیر و الی هست، به اون مالیست که به ناس از طریق عقل به او برسد، غرض انتفاع از او هست و این انتفاع لا یتم لا یتحقق الا در جایی که تسلیم شده باشد، الا به تسلیم، و در مواردی که تسلیم امکان نداشته باشد این غرض قابل تحقق نیست. وقتی این غرض قابل تحقق نبود، عقد که به این غرض ایجاد می شود اون عقد عقد صحیحی نخواهد بود. این اصل دلیل دوم مرحوم شیخ دو تا اشکال به این دلیل کرده بودن. اشکال اول این بود که انتفاع از عوضین به نحو مطلق، یعنی مطلق الانتفاع، متوقف بر تسلیم نیست، بلکه در مثل شراء عبد عابق، عبدی که غیر مقدور تسلیم هست، انتفاع از مبی ممکن هست ولو نتواند او را اخذ بکنه، تسلم بکنه مشتری، انتفاعش به عتق. اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که حتی اگر غرض از بی انتفاع که انتفاع هست، مطلق الانتفاع هست، مطلق الانتفاع در غیر، در مشروط به تسلیم هم باشد، در غیر مورد مقدور و تسلیم ممکن هم نباشد، ولی اونچه که غرض از بی هست انتفاع فعلی و منجز از این عوضین نیست، بلکه اعم از انتفاع منجز و انتفاع مشروط به تسلیم. انتفاع مشروط به تسلیم غرض از عقد قرار میگیرد. خب اگه انتفاع مشروط به تسلیم غرض از عقد باشد، در زمان خود عقد این انتفاع ممکن نباشد، ولی بعد از عقد تجدد پیدا بکند قدرت بر تسلیم، این عقد فاقد شرط صحت نیست، چون انتفاع اندت تسلیم در مورد این مبی محقق است. این اشکال دوم مرحوم شیخ. مرحوم آخون یه اشکال سومی کرده بودن. اشکال سوم مرحوم آخون اینه که از این اشکالات مرحوم شیخ ما تنزل بکنیم، ولو غرض از بی و از معاوضات دیگر انتفاع از این مبی، از این عوضین به نحو منجز و فعلی هم باشد، این رو هم به عنوان غرض قبول بکنیم که عادتاً و نوعاً افراد معامله می کنند به این غرض که بلا فاصله بعد از عقد بتوانند در اون مال تصرف بکنند، منتفع بشوند، حتی این را اگر از در ناحیه غرض از بی و غرض از عقود معاوضی هم قبول بکنیم، ولی این موجب اشتراط صحت العقد به قابلیت انتفاع نمیشه. وجه نداره که صحت عقد مشروط به این قابلیت باشه. بله، به لحاظ نوع موارد افراد اقدام میکنن در معامله، در بیع و امثال این برای رسیدن به این غرض. ولی اگه یه جایی معامله انجام شد این غرض وجود نداشت، قابل تحقق نبود، دلیل بر بطلان معامله نداره. اطلاقات اهل الله البیع آفو بلغود این مورد رو میگیره. ما اگر بخواهیم چیزی را با عنوان شرط صحت بیع یا شرط صحت عقد بخواهیم قرار بدهیم، باید دلیل اقامه بکنیم و در مقابل اطلاقات باید دلیل اقامه بکنیم. ما در مقابل اطلاق اهل الله البیع و آفو بالعقود که شامل این بیعی که انتفاع از او فعلا ممکن نیست، در مقابل اطلاق این ادله که شامل این مورد هست، ما دلیل بر تغییر نداریم. چون دلیل بر تغییر نداریم، روی حساب معامله صحیح هست. در جایی که بله، در جایی که معامله انجام بدهند، در اون زمان معامله، در اون زمان بله قدرت بر تسلیم نبود، قابلیت انتفاع نبود، ولی احیانا محقق شده. در جایی که معامله انجام شده لا لحاظ الغرض، بلکه به خاطر غرض دیگر، به این غرض اونجا، یعنی این غرض وجود ندارد، این غرض تحقق ندارد، در جایی که معامله انجام شده و این غرض قابل تحقق نیست، ما دلیل بر بطلان معامله نداریم. این که اغلاءً غرض از بی این هست، لا یقتضی بطلانه لو حصل احیاناً لا لحاظ الغرض، در جایی که این بی محقق بشود ولی لال این قرض، این قرض قابل تحقق، قابل تحصیل نباشد. او لهو ولکن لم یترتب علیه و تخلف عنه، یا اینکه نه، دو طرفم برای رسیدن به همین قرض معامله را ایجاد کردند، ولی عملا این قرض قابل تحقق نیست. خیال می‌کردند که می‌توانند به این قرض، به این انتفاع برسند، ولی عملا قابل تحقق نیست. اینجا هم در چاپ همون چیز مکاسب اونجا داره که اولهو، تشدید روی اول، روی واو زیادی دیگه، لا لحاظ الغرض او لهو ولکن لم یترتب علیه، دو طرف که اقدام به معامله کردن برای همین غرض، برای انتفاع اقدام کردن، ولی عملا و خارجا این غرض اینجا قابل تحقق نیست، قابل این انتفاع الان اینجا ممکنه. وجه نداره که ما حکم به بطلان معامله در این صورت بکنیم. این اشکال مرحوم آخوند که همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، حاصل اشکال مرحوم آخوند اینه که شما در این دلیل پنجم یک مقدمه ای را مفروغان ان گرفتید، بر اساس اون مقدمه این دلیل پنجم را ارائه کردید، و اون مقدمه این هست که اگر چیزی با عنوان غرض نوعی و عادی عادتا برای یک معامله وجود داشته باشه، غرض نوعی در معامله به امر خاصی تعلق گرفته باشد، صحت معامله دائم مدار تحقق اون غرض نوعی است. این مقدمه رو شما اگر اثبات بکنید، بله این دلیل شما اینجا تمام میشه، که در محل کلام چون بله چون بی لغرض انتفاع هست و غرض انتفاع هم اینجا قابل تحقق نیست، پس بی صحیح نیست. ولی یعنی پس تمامیت این دلیل متوقف بر یک مقدمه است که در کلام شما در مقام استدلال مفروغ عن گرفته شده، و اون مقدمه رو ما قبول نداریم. مقدمه محل منعه. صرف این که چیزی حالت غرضیت داشته باشد برای غرض نوعی از ایجاد عقد باشه، این موجب تقیید صحت عقد نمی شود. این اشکال مرحوم آخوند اینه. اون مقدمه در جلسه قبل اشاره شد که این مقدمه در کلام اعلام دیگر مفروغون ان گرفته شده، مرحوم آخون به اون اشکال کرده. در ولی اعلام دیگر این مقدمه را چون قبول دارن روی حساب به مرحوم به دلیل پنجم از راه اشکال سوم اشکال نمی کنن و در موارد دیگر هم به این مقدمه ملتزم هستند، آثار این مقدمه را بار می کنن، از جمله در هم بحث عقد موقت که اونجایی که برای در جایی را که بله عهد الطرفین قابلیت استمتاع زوج قابل قابلیت برای استمتاع نداشته باشه که خود او استمتاع بکنه، یا طرف زوجه قابلیت برای این نباشه که کسی از او استمتاع بکنه، در اون موارد حکم به اشکال کردن در صحت عقد، چون غرض از عقد نکاح این است که بله ولو استمتاعی از طرف مقابل بشه، قابل در جایی که قابلیت استمتاع وجود نداشته باشد این عقد واجد شرایط نیست. خب این مقدمه در کلام در اعلام دیگه مفروغ عن هست و ثابته. مرحوم آخون در این اشکال به این مقدمه اشکال کرده. بس در این جا متمرکز هست که این مقدمه به چه دلیل تمام هست، یعنی چرا اگر چیزی حالت غرضیت نوعی برای صحت معامله داشته باشد این موجب شرطیت صحت عقد به این مورد ترتب غرض می شود، به قابلیت ترتب، نه ترتب فعلی، قابلیت غرض. به الله در باب نکاح هم اونجا بله در باب نکاح اونی که موجب شرط صحت هست استمتاع فعلی که نیست، قابلیت استمتاع هست، نه اینکه استمتاع فعلی باشه. کلام در اینه هست که چه دلیلی، به چه وجهی ما یک ماکان غرضاً نوعیاً غرضاً عرفیاً عقلائیاً از یک عقدی این در صحت عقد دخالت پیدا میکنه، شرط صحت عقد میشه. توجیه و تخریج سنایی نسبت به این مطلب اینه که بله علله صحت عقود من البیع و اوفو بالعقود و اصل و جایز بین المسلمین امثال اینها شامل می شوند به اطلاقش حتی موردی را که این غرض قابلیت ترتب نداشته باشد، اون مورد را در بد و عام شامل می شود، به لحاظ عنوان مذکور در ادله شامل این موارد عدم قابلیت، عدم امکان تحقق قرار، این موارد را شامل می شود. ولی بر اساس همون نکته‌ای که مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره در بیان مانعیت قرار از صحت معامله فرمودند، بر از که شرطیت عدم القرار را درست کردند، شرطیت عدم القرار در صحت معامله به نحو عام را درست کردند، چه در بیع چه در غیر بیع اجاره و امثال اون، به همون تقریب این مقدمه که در اینجا مبنای دلیل پنجم هست این مقدمه ثابت میشه. مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره فرمودن که بله اطلاق دلیل اجاره می شامل می شود جایی را که شخص، جایی را که بله ما تعیین نشود عوض، به خصوصی معین نشود، با خصوصیات دخیل در مالیت معین نشود، مبهم باشه، ولی عنوان اجاره شامل این مورد می شود. و همینطور در عقود دیگه‌ای که مشتمل بر قرار هست عنوان عقدی شامل او می شود، ولی دلیل صحت عقد مثل احل الله البیع و اوفو بالعقود چون در مقام امضای عقود محقق عند العقلا هست، جایی را شامل می شود که عقلا اقدام به اون عقد داشته باشند. ولی اگر عنوان عقدی صادق باشد ولی عقلا اقدام نمی کنند، اطلاقات اومد اون مورد را شامل نمی شود. در مورد قرار مرحوم های خویی اینجور تعبیر کرد، اینجور توضیح دادند، فرمودند در معاملات معاوضی که مبتنی بر محابات نیست، نمیخواد یکی از دو طرف بذل و بخشش بکنه، بلکه میخواد مال خودش را عوض بکنه با مال دیگر، در معاملات معاوضی که مبنی بر محابات نیست، در این موارد اون هر یک از دو متعاقد نسبت به شخص مالی که مملوک او هست نسبت به خصوصیات شخصیه مملوک تحفظ نداره، میخواد او را از دست بده، ولی نسبت به مالیت، مقدار مالیت اونی که پیشش هست میخواد او را به دیگری بدهد، نسبت تعویض بکنه با مال دیگری، نسبت به مالیت او تحفظ داره، نسبت به مالیت او اهمیت میدهد. چون اهمیت میدهد به مالیت، اینجور نیست که ریس بکنه و مالی که مثلا قیمتش ده ها میلیون هست به یه میلیون بخواد بفروشه. در مقام تعویض اگر مثلا کتابی داشته باشه، لباسی داشته باشه که میخواهد این رو بفروشه پول بگیره، اینجور نیست که به هر قیمتی که شده این لباس رو بفروشه، نه، این لباس رو به همون قیمت متعارف بازاری میخواد بفروشه، به قیمت خاص میفروشه. در جایی که قیمت مردد باشه اقدام به این معامله نمی کنن. چون تحفظ متعاقده در ایجاد عقد معاوضی نسبت به مالیت ماکان مملوکن لهو سابقا نسبت به او تحفظ داره، و در صدد این است که اگر این مال از کیسه او بیرون رفت چیزی به کیسه او بیاید که مساوی با مالیت این باشد، مساوی با این حیثیت مساوات مورد نظر هست. جابجایی در جابجایی اقدام کرده، ولی جابجایی به این نفع که اونی که می آید جای معوض از جهت مقدار مالیت مساوی با این باشد. چون بنای عقلا بر این هست و عقلا در این موارد اقدام به این معامله می کنند، بر همین اساس در موارد قبل معامله حق اونجا مقبول، حق خیار داره، چون اون کسی که فروخته به این عنوان فروخته که این مال مساوی با او باشه، ولی اگه مقبول باشه معامله حق فصل در اون معامله داره، به خاطر همین شرط ارتکازی. شرط ارتکازی هم از همینجا ناشی شده که تحفظ دارن دو طرف بر مالیت، مقدار مالیت ماکان مملوک له فی السابق نسبت به او تحفظ دارن. کسی که تحفظ داشته باشه بر مقدار مالیت در موارد غرر که ریسک خطره، هیچ وقت اقدام به معامله نمی کنه. روی حساب ادله صحت اجاره عفو العقود باشه یا دلیل خاص باشه، اجاره مشتمل بر غرر را شامل نمی شود. اجاره مشتمل بر غرر را شامل نمیشه. این دلیل بر شرطیت عدم الغرر یا مانعیت غرر نسبت به عقود در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره اینجور توضیح داده شده، اینجور تقریب شده. در محل کلام هم همین تقریب مرحوم آقای خویی می آید. چون اگه فرض کردیم که غرضی که عقلا به خاطر اون غرض اقدام به این عقد میکنن امر خاصی باشه، اینو انجام میدن برای رسیدن به این غرض، این رو انجام میدهن برای رسیدن به این غرض، غرض عقلایی از ایجاد معامله اگه امر خاصی باشد، در صورتی که اون مورد، در صورتی که اون مورد واجد اون غرض نباشد، ترتب غرض ممکن نباشد، عقلا اقدام به اون عقد، اقدام به اون معامله نمی کنند. و وقتی اقدام به این معامله نمی کنند، این معامله مشمول ادله صحت عقود نیست. در همون مثال نکاح هم این که مثلا اگر عقد متعه برقرار بشود در حالی که مدت کم هست و اون زوجه هم شیرخواره هست، قابلیت استمتاع نداره، عقد نکاح که مورد اقدام عقلا هست به چه غرض مورد اقدام عقلا هست؟ برای استمتاع، برای تمتیع و تمتع، بله مورد اقدام هست. در جایی که این غرض مترتب نشود اقدام وجود ندارد، ولو عنوان نکاح با اون شرایط خاصی که در ادله ذکر شده سن بکنه، ولی چون این مورد اقدام عقلا نیست، روی حساب این موجب، چون مورد اقدام عقلا نیست، این در جایی که این غرض مترتب نشود اقدام نمی کنند، ادله صحت عقل، عمومات و اطلاقات این مورد رو نمیگیره. بله اگر یه دلیل خاصی در همین مورد خاصی که این غرض عقلایی مترتب نمیشود یه دلیل خاصی وارد بشه که به اون دلیل اخذ میکنیم، ولی مفروض اینه که ما دلیل خاصی در این مورد که نداریم. ما از اطلاقات میخواهیم صحت عقل را استفاده بکنیم، اطلاقات اینجا رو نمیگیره. اطلاقات ادله عقود مواردی که اون غرض عقلایی متوقع از عقل قابلیت ترتب نداشته باشه، اطلاقات اونجا را نمیگیره. روی این حساب چیزی که یکون و غرضن عقلایین برای تحقق عقل، این در حقیقت شرطیت در صحت عقد هم پیدا میکنه. ترتب اون غرض، قابلیت ترتب، نه خود ترتب فعلی و خارجی، قابلیت ترتب اون غرض شرط صحت این عقد هم قرار میگیره. و البته اینکه غرض عقلایی از عقد تأثیر میذاره در ناحیه عقد، این یک مورد از تأثیر غرض در ناحیه عقل که به عنوان که قابلیت ترتب غرض موجب شرطیت در ناحیه صحت عقل میشه، صحت عقل را مشروط میکنه. یه مورد دیگه هم البته برای تأثیر غرض عقلایی از عقل وجود داره و اون در باب اشتراط در ضمن عقد هست، با این توضیح که یکی از شرایط صحت و شروط را، یکی از شرایط صحت شرط در بحث شروط در مکاسب و غیر مکاسب از کتب معاملات مطرح شده که همونطور که یکی از شرایط صحت شرط اینه که مخالف کتاب نباشد، مخالف سنت نباشد، محلل حرام و محرم حرام نباشد، یکی از شرایط صحت عقل را گفتن این است که مخالف با مقتضای عقل نباشد. یکی از شرایط صحت عقل این که مخالف با مقتضای عقل نباشد. در جایی که اون شرط مذکور در عقل مخالف با مقتضای عقل باشد، گفتن این شرط باطله، مشمول عفو و عقود نیست، بلکه نه تنها شرط باطله، عقد مشتمل بر این شرط هم باطله. چرا؟ به خاطر اینکه در اگر چیزی به عنوان مقتضای عقد قرار بگیره، چیزی به عنوان مقتضا و اثر عقلایی از انجام عقد قرار بگیره، در اگر شما این را در ضمن عقد شرط بکنید، در حقیقت اون مضمون معاملی خاص را شرط نکردید. مثلا در باب بی، در همین خرید، در خرید مقتضای عقد بی این هست که شخص بتواند در این مبیع تصرف کنه، مشتری در این مبیع تصرف کنه، حق تصرف در این مبیع را داشته باشد. اگر در ضمن عقد بیع شرط بشود که این دفتر را، این کتاب را به شما می‌فروشم به شرط اینکه حق تصرف در این نداشته باشی، کلن نتونی در او تصرف کنی، نه تصرف خاص، من از تصرف خاص نشود، من از مطلق تصرف بشود، جواز مطلق و تصرف مقتضای عقد بیع است. اگر در ضمن عقد بیع شرط بشود که هیچ نحو تصرفی در اون مال انجام نشود، گفتن این شرط مخالف با مقتضای عقده. چون مخالف با مقتضای عقد هست، این چنین شرطی صحیح نیست، فاسده، بلکه مفسد عقد هم هست. چرا مفسد عقد هست؟ چون ادله صحت بی اون مضمون اون جایی را شامل می شود که مضمون انشاء شده مصداق تملیک مال عوض باشد، تملیک عین بل عوض باشد، تملیک عین بل عوض باشد. اگر در ضمن عقد به شرط شده باشد که هیچ نحو تصرف نشود، یا شرط شده باشد که بله بایه مالک ثمن نشود، فرق ندارد چه عدم ملکیت بایه ثمن شرط شده باشه، چه اونی که ممنوع از تصرف به نفع مطلق باشه، فرق بین اینا نیست. اگه این شرط در ضمن عقد بیعی گنجونده شده باشه، این مضمون انشاء شده تناقض داخلی داره. مضمون انشاء شده از یک طرف بیع هست، از طرف دیگه بیع نیست، چون اگر شرط نشده با اگر تصرف مطلق و تصرف ممنوع باشه، این اعتباری که در او مطلق و تصرف ممنوع باشه این بی نیست که. پس از یک طرف آوردن لفظ بی تو هازا به هازا، این نشوندنده اینه که اون امر انشاء شده مضمون بی هست، مضمون عقد بیه. از اون طرف آوردن این شرط در ضمن عقد موجب می شود که مضمون انشاء شده بی نباشه. انشاء از منع از مطلق تصرف، این انشاء اختزا می کنه که بی در اینجا انشاء نشده باشه. در حقیقت این عبارتی که شخص گفته بی تو هازا به هازا به شرط عدم امکان تصرف برای مشتری، این مضمون انشاء شده برمیگرده به این که هم تملیک بالعوض انشاء شده، هم تملیک بالعوض انشاء نشد. این متناقضین را بخواد شخص انشاء بکنه، ادله صحت به جایی را میگیرد که مضمون انشاء شده فقط مضمون تملیک این بالعوض باشد، اما جایی که مضمون انشاء شده تناقض داخلی داره، این در کنار نقیض او هست، ادله صحت به که اونو نمیگیرد. کجا؟
یه ساعت بخوام صحبت کنم، ولی هیچ حق استمتاعی نداره.
حق
هیچ نوع استمتاعی نداره. ولی یه ساعت بخوام صحبت
کنم. روی این حساب در اونجا هم گفتن که اگه حق این رو نداشته باشن، اگه در اونجا در عقد منقطع گفتن اگه شرط عدم دخول باشه که تصرف خاص است، استمتاع خاص اون عیبی نداره. ولی شرط این که هیچ گونه استمتاع را حق نداشته باشه، حتی با نظر کردن، این نه، این شرط میشه مخالف مقتضای عقد. این شرط میشه مخالف مقتضای عقد و اون ادله اینجا رو نمیگه. میشه از موارد شرط مخالف مقتضای عقد، شرط مخالف مقتضای عقد نه تنها خودش فاسده، مقتضی فساد عقد.
اگر از اصل نیت عدم وفا داشته باشه، باز مخالف تو فعل اونم اگر نیت عدم وفا داشته باشه، مخالف معاملاتی که یه سال پیش این دفعه
اعتبار تعامل داشته، اون که اون بحث بحث سالا نه، حالا اینجا فعلا در معاملات داره بحث میکنه، نه دیگه جایی که غرضه این قرارداد چیز باشه، باید به نحوی باشه.
نیت وفا نداره.
اون امکان، اون قدرت داره، قدرت بر اون. قدرت وفا داره، اون قدرت بر یعنی مقدور و تسلیم اگه نباشه، همین اشکال میاد. اگه مقدور و تسلیم باشد، دیگه این اشکال نمیاد. هم قدرت بر امکان استفاده، نه استفاده فعلی، امکان استفاده ملاک. امکان استفاده با مقدور بودن جدا. بابا در جایی را که در همین مورد قرضین ها، در جایی که قدرت بر تسلیم باشه، اون قرض قابل تحقق دیگه، قابل تحقق، در جایی که قابل تحقق باشه اون فرض میکنه. در کدوم قسمت؟ در تأثیر قرض در صحت العقد دارید اشکال میکنید، یا در تأثیر قرض در اینکه شرط مخالف با مقتضای عقل را شرط فاسد بلکه مفسد عقل قرار. در کدوم قسمت دارید اشکال میکنید؟ این اول بیان میکنید در کدوم قسمت دارید میگم عرض کردم که این شرط دومی پس دومی این که این شرط اونجا شرط شده اونجا شرط شده اونجا نیت و عدم الادا شرط شده بود شرط نشده که ما بحث بکنیم که این شرط موجب فساد عقل میشود یا نه اونجا بحث شرطی نبود که الان ما ببین در این از محل بحث خارج نشیم گفتیم که مواردی که غرض عقلایی از عقل شیء خاصی هست این خصوصیت غرض در دو مقام اثر داره مقام اول که مربوط به بحث قدرت بر تسلیم هست تأثیر این غرض اینه که موجب می شود که کبرویان شرط صحت عقد بشود ولی شرط صحت عقد بشود ولی چه چیزی شرط صحت عقد هست؟ امکان ترتب غرض نه ترتب فعلی غرض امکان ترتب غرض شرط صحت عقد این موضع اول که غرض عقلایی از عقل تأثیر داره در نایه عقل مورد دوم این بود که غرض عام عقلایی از عقل تأثیر داره در این که شرط مذکور در عقل را شرط مذکور در عقل را باطل فاسد و مفسد عقل قرار بدن مثالش را این مثال این موارد اینجوری زدیم که شرط اقتضای عقد این همونطور که اقتضای عقد ملکیت البایه لثمن هست همینطور هم اقتضای عقد این هست که امکان تصرف برای او باشه جایز تصرف باشه جواز تصرف به نحو مطلق تصرف نه خود تصرف خاص شرط بکنن من از تصرف خاص اون عیب نداره ولی شرط بکنن کلن تصرف نشه این میشه از موارد شرط مخالف مقتضای عقل در این قسمت دوم پس دو تا مورد اثر داره غرض نوعی عقلایی که متوقعی از عقل هست در دو مقام اثر داره یک مقام مربوط به بحث ما هست که شرطیت قدرت بر تسلیمه یک مقام مربوط به بحث ما نیست به بحث شروط در مکاسب مطرح به اونجا مرتبطه ولی اون موردی که شما فرمودید که در بحث نی عدم و نیت الادا یا نیت و عدم الادا عدم و نیت الادا یا نیت و عدم الادا این در بله به عنوان نقض برای هیچی از این دو مورد نمیشه برای نقض برای مورد اول میخواهید بذارید نه چون اونجا به حسب مورد اول در این مواردی که شخص نیت الادا هم نداشته باشه یا نیت الادا هم نیت عدم الادا هم داشته باشه باز عقلا اقدام میکنن چون میگن شما ملاک اینه که در مقام انجام معامله چه چیزی رو به گردن گرفتی خارجن اون حکم معامله است باید انجام بدی چون به گردن گرفتی ولو در حال عقد در حال عقد نیت عدم الادا هم داشتی ولی با این وجود تو ملزم هستی که عقل را وفا بکنی اینجور نیست که مورد اقدام عقلان پس این مورد نیت و عدم الادا نقض برای مورد اول حساب نمیشه حالا اگه نقضم بشه بالاخره به بحث ما نقض و حساب نمیشه ولی اگه نقضم بشه به بحث اینجا اعتبار نداره دیگه حالا دیگه اون با توجه خصوصیت دو مورد بخوایم حساب بکنید اگه ملاحظه بفرمایید نقد برای او حساب نمیشه ما عرض کردیم که اونی که مربوط به بحث ما هست تأثیر غرض نوعی از عقل در صحت معامله هست ولی تأثیرش هم به اینه که امکان ترتب غرض شرط صحته نه ترتب فعلی غرض اونی که مربوط به مقام ما می شود این مقام مورد دوم که مربوط به مقام ما نمی شود اونم تأثیر دارید این نقضی که شما کردید نه به عنوان که در موردی که شخص غرض بکند صوبی را مع نیت عدم الادا یا مع عدم نیت الادا خارجن این نقض حساب نمی شود نه برای تأثیر در مورد اول نه برای تأثیر در مورد دوم پس نتیجه میشه که در این اشکال سوم در اینجا به دلیل پنجم که اشکال مرحوم آخون بود، اشکال سوم وارد نیست. همون دو اشکال اول و دوم به این دلیل پنجم وارد. ولو اعتبارش را هم زیغ نکنه، مرحوم آقای خویی فرموده که اون بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی، ولو همین که مورد اقدام عقلام نباشه همین کافیه برای خارج شدن از ادله اون. اعتبارش حتی زیغ هم نکنه، اگه زیغ بکنه حرف دیگه، ولی اگه زیغ هم نکنه، مثلا آخون بفرمار که زیغ نمی کنه، کاری نداره، غرض یه چیزی غیر از خود عقله، اعتبار رو زیغ نمی کنه. اگر هم که اینو بفرماید، ولی این که عقلا اقدام نمی کنن در موارد عدم امکان ترتب غرض، عقلا اقدام نمی کنن، این مطلب تمام. روی این حساب این اشکال را همه این دلیل پنجم که در کلمات فقها وارد شده، در جواهر وارد شده، مطرح شده، در مکاسب مطرح شده، در کلمات محشین مکاسب، در حاشیه های متعدد مکاسب مطرح شده، این اشکال غیر از مرحوم آخون این اشکال سوم را نکردن، معلومه که این مقدمه را قبول دارن. از ناحیه این مقدمه به دلیل پنجم اشکال نمی شود. این مقدم اشکال این دلیل پنجم. دلیل ششمی که اقامه شده است برای اینکه شرط صحت عقل قدرت بر تسلیم عوضین هست، عبارت از این هست که فرمودن در دلیل از کردم این اشکال سوم مرحوم آخون وارد نیست. یعنی این مقدمه‌ای که مفروغ عنه در این دلیل هست و این دلیل پنجم مبتنی بر این مقدمه هست، این مقدمه تمامه. آره، شرط تخریج ثنائیش هم با همون کلام مرحوم آقای خویی در باب غرض درست میشه. وجه ثنائیش هم همونه. بله دیگه، دو تا دلیل پنجم، دو تا اشکال مرحوم شیخ کرده. مرحوم آخون علاوه بر این دو تا اشکال، اشکال سوم کرده. نتیجه بحث در این دلیل پنجم اینه که اشکال سوم به دلیل پنجم وارد نیست، ولی اشکال اول و دوم وارد نیست. روی این حساب دلیل پنجم هم تمام نیست، نه به خاطر اشکال سوم که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، بلکه به خاطر اشکال اول و دوم که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده. بعضی از این اشکال ها در کلام مرحوم صاحب جواهر هم اومده بود. این دلیل پنجم.
که
ازدواج میکنم هیچ
که اموالم به دست به اون
بیفته،
نه به حرمت
نه یافته، این خانم به ازدواج که هیچ اصلا زندانم هیچ به هیچ نحوی، اگه هم الکلام الکلام بید امکان نداشته باشه، امکان داشته باشه ولو به در بلد نائی باشه، ولو به مسافرت امکان داشته باشه، اون این خارج از بحثه، یعنی از موارد صحت. ولی اگه امکان نداشته باشه الکلام الکلام بید. در عقد موقت که این چیزی یقینا شرطیت داره، در عقد دائم هم اگه گفتیم این غرض اونجا هم هست، در عقد دائم هم این به عنوان غرضیت نقش داره، اونجا هم هست، ولی در عقد موقت که یقینا چنین چیزی دخالت داره.
اونجا میپذیرید الان یک پیرمردی که 90 سال سن
چیمکانی که جمع شد، اینم مثلا
یه قابل
استمکان
داریم
همین، میگم من در عقد نکاح دیگه میگم همین عقد نکاح دیگه، همین همین گفته شده دیگه، میگم همین عقد در عقد موقت که یقینا این خصوصیت دخیله، در عقد نکاح آیا این خصوصیت دخیل یا دخیل نیست، اون واضح نیست. ممکن در عقد نکاح دائم، یعنی در عقد نکاح دائم چون واضح نیست، اونجا ممکنه کسی بگه نه این غرضیت نداره، غرض نوعی فقط این نیست. غرض نوعی اینه که یک نحوه همونی که هم استمتاعی اونجا هم همین که اونس بگیره دیگه، اون اونس گرفتن و اینا هم اونم چیز دیگه فعلا بله. حالا دیگه میگن در ازدواج که افراد میکنن به اینا، اون اوائلش خب حالت خاصی داره، بعدا تبدیل میشه به حالت متوسط و اینا، نسبت به هم دیگه مثلا حالت بیگانگی پیدا میکنن و اینا، چیزی ندارن، در نهایتش هم به تضاد و درگیری کشیده میشه. حالا اون رام نگیر، ولی اونی که نوعاً اتفاق میفته اینه که در اواخر اونی که اثر ازدواج همون اونس خاصی است که افراد دارن، اون حساب ولو زن مریضه ای شخص داشته باشه در خانه یا از اون طرف مرد مریض باشه، همون انسی که از قلب بوده همون الان هم وجود داره. روی این حساب با این که مثلا زن مریضه ای افلیج در اختیار او بود از دنیا بره، اون ناراحتیش به خاطر اینکه اون انسی که قبلا داشت از بین رفته دیگه. در عقد نکاح دائم این نمیشه گفت که اون غرض فقط همین استمتاع اینجوری است. علایان اگه در نکاح دائم کسی بگه بله الکلام، ولی اونجا اگه نگفتیم نه این اشکال اونجا نمیاد. اشکال بله وجه ششم دلیل ششم که در مکاسب هم این عنوان شده مطرح شده در کلام مرحوم صاحب جواهر قبل از مکاسب آمده، مرحوم شیخمون را مطرح فرمودن، اینه که گفتن اگر بله احد اگر مبی غیر مقدور تسلیم باشد، بذل و ثمنه در مقابل او صفحی هست، بذل مال صفحیه و اون بایه بخواهد این ما ثمن را بخورد مساق اکل مال به باطله. اکل مال یعنی ثمن را خورده است به وجه باطل، چون چیزی به حوزه ملکیت چیزی به درد بخوری به حوزه ملکیت مشتری منتقل نکرده تا خوردن مال مصداق عقل به حق باشد، مصداق عقل مال به باطل می شود. این بذل ثمن در ازای غیر مقدور تسلیم صفحی هست و معامله صفحی باطل هست و این مصداق عقل مال به باطل، هر جا معامله مصداق عقل مال به باطل شد نمیتوان ملتزم به صحت این معامله بشیم. این خود دلیل ششم. نسبت به این دلیل ششم مناقشه شده در کلام مرحوم صاحب جواهر هم این مناقشه اومده، مرحوم شیخ هم مناقشه کرده. در کلام مرحوم صاحب جواهر مناقشه اینه که اینطور نیست که اگر مبی غیر مقدور و تسلیم باشد بذل ثمن به ازای او صفحی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه این در همه موارد از این قبیل نیست، این تابع اینه که اون مال غیر مقدور و تسلیم مقدار مالیتش چه مقدار باشه. اگه مال خطیری باشد ولی قدرت تسلیم فعلا نباشه، احتمال اینکه به او دستیابی پیدا بکنه، بذل ثمن در مقابل چنین مال خطیری بذل مقدار کمی از ثمن در مقابل چنین مال خطیری صفحی نیست که این بله که زکاور زکای اقتصادی اقتضا میکنه که شخص این کار رو انجام بده، اینجوری نیست که صفحی باشد. فرمودن فإن بذل القلیل من المال فی مقابل الخطیر المتوقع الحصول مما یقدم علیه العقلا، عقلا اقدام بر اون میکنن، اینجوری نیست که صفحی باشه و عقلا اقدام نکنن، ولا یعد مثله صفحاً و تزیئاً للمال، این اینطور نیست. این اشکال اول به دلیل ششم که اشکال در کلام صاحب جواهر اومده، مرحوم شیخ هم همین اشکال را فرموده و فیه ان بذل المال القلیل فی مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس صفحه، بلکه مرحوم شیخ از اون طرف فرموده، بلکه فرموده اگه شخص این کار را نکنه میگن صفحهی برخورد کردی. اگر با امکان حصول توقع حصول میتونست به این مال دسترسی پیدا بکنه این معامله نکرد صفحه، بل ترکو اعتذارن به عدم علم به حصول عوضه صفحه. حالا یه فهم هم گذاشت که البته اشاره به اینه که اینقدر تند و اینم نمیشه گفت که اگه این کار را نکنه نکردن ترکش صفحه باشه، نه، ولی علایالد اقدام کردنش اونی که اثر داره این که اقدام کردنش مصداق صفاحت نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.